در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
شنوندگان محترم رادیو پیام، در 11 روز از ماه دسامبر سال 2019 در چهارشنبه روزی در کنار شهرام پاینده هستیم و در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های خلوت دل. شهرام عزیز، ظهرت بخیر باشه.
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهان و شنوندگان گرامی، خوشحالم که خدمتتون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
خیلی جالبه که توی موقعیتی ما موضوع برنامه رو یه خورده تغییر دادیم. درباره مسائلی که توی ایران پیش میاد صحبت کردیم و این دلیلش اینه که ما توی برنامه‌مون به دنبال آرامش هستیم، که ببینیم ما چگونه میتونیم با چه دیدگاهی. البته ما این نیستش که دنبال آرامش محض باشیم. آرامش محض حتماً بعد از اینکه من کاملا لمس شدم و تمام حواس و مشاعرم از دست دادم ممکنه همچه آرامشی پیدا بکنم، اما یه آرامش نسبی که من توی زندگیم داشته باشم مستلزم این هستش که من به شرایطم، به مسائلم رسیدگی بکنم. یکی این مسائل مسائلیه که توی کشور ما داره اتفاق میفته و تحت تأثیر هستیم همه ما. نمیتونیم بگیم آقا این مسائل اونجا اتفاق بیفته، ما هم به عنوان تماشاچی ها تماشاچی کنیم، تماشاچی باشیم و تماشا کنیم و بی‌تفاوت باشیم. از یه طرف حتی اگر بتوانیم ما بر فرض که بی‌تفاوت باشیم، بر فرض بعداً میایم باز دوباره خودمون، من این خصلت خود انسانه، من نمیدونم، اگر من در مورد خودم اینجوری بودم، امیدوارم شما بدونین چی میگم، بعداً میایم یخه خودمون رو میگیم که چرا ما ساکت بودیم و هیچی نگفتیم و هیچ کاری نکردیم.
آدم پیش خودش اول از همه عذاب وجدان میگیره.
دقیقاً. یک بار من یادمه که راجع به این مسائل توی برنامه صحبت کردیم، گفتیم که ما باید دنبال سهم خودمون بگردیم در همه مسائل زندگی، همه مسائلی که میان و توی احساس ما و یه تغییراتی ایجاد میکنن در عواطف ما، ثبات عاطفی ما رو به هم میزنن، حالا چه این مسائل خانوادگی باشن، چه اجتماعی باشن، چه در مورد افراد باشن، این مسائل باید حتما رسیدگی بشن توسط ما. اگر رسیدگی نشن و من بگم که خیلی خب حالا اهمیتی نداره دیگه، حالا اینجوری که هست بذار باشه، منم که اینجا هستم، حالا این قضیه به من ارتباطی نداره و اینا، بیشتر به نظر میاد که خودم رو گول زدم و احساسم و عاطفم رو انکار کردم. یعنی یکی از راه‌های انکار کردن عاطفه است در اصل، که من نسبت به یه چیزی که باید حتما یه رسیدگی داشته باشم، یه حداقل رسیدگی داشته باشم، بی تفاوت باشم. همینطوری در رابطه با فرزندانمون، در رابطه با خانوادهمون، در رابطه اجتماع اطرافمون. حتی میبینیم که اینجا اگه یه روز مثلا یه راننده اتوبوس یه خورده محکم ترمز میزنه، بیشتر کسایی که توی اتوبوس هستن یه نامه به چیز مینویسن که یا آرگومنت میذارن که آقا این راننده تو محکم ترمز کرده، راننده مورد توبیخ قرار میگیره. برای چی؟ برای اینکه اونا میدونن که سهمشون رو باید انجام بدن. ما به چشم من ایرانی اونا آدم فروش محسوب میشن، بیگذشت محسوب میشن، نمیدونم چی محسوب میشن، اما در واقع اونها حساس هستن، حساس به رفتارهای همدیگه در داخل اجتماع، و این خودش یکی از دلایل پیشرفتشونه. نسبت به همدیگه حساسن، عرق دارن، علاقه دارن به همدیگه، حتی به منی که از خارج اومدم یه علاقه دارن، حداقل در برابر من مهربان هستن، چیزی که ما در برابر کسایی که از خارج میان تو کشورمون نبودیم. باید بپذیریم اینه که
به هر حال بر اساس ضرورتی که اتفاق میفته بعضی وقتا در کشور ما دوچار حادثه شده، سیل آمده، زلزله آمده، ما همه دقیقا. اینها رو در روند برنامه های خلوت دل دنبال کردیم.
درست.
و ارتباط داشته همشون به خلوت دل و سهم هر کدوم از ماها چی بوده در بوده. این سعی کردیم یادآوری کنیم سهم خودمون رو به خودمون.
آره، حالا من میخوام اجازه بگیرم از شما و دوستان که اولش من یه بحث تعصب، شاید چند تا جملهش بیشتر نمونده باشه، این بحث تعصب رو من تموم بکنم با اجازتون.
خواهش میکنم.
بعد
امیدوارم تعصب به طور کلی از بین بره.
به طور کلی از بین نمیره، هر لحظه تعصب مثل یک
نیرو میمونه.
آره،
از چیز حالتی آره، به حالت
از
دیگر.
حالتی به حالت دیگه. ببینید همین صحبت همینه، به این دلیل تعصب از بین نمیره، به خاطر اینکه من توانایی کار کردن روی همه باورامو در همه وقتا ندارم. این یکی از نقایص انسانی منه که من نمیتونم در آن واحد همه باورام رو در بهشون رسیدگی بکنم و همشون رو نو بکنم، تازه بکنم و بتونم اینو بیارم و توی زندگیم و ازشون استفاده بکنم. من خیلی از باورها هستن که من میارم نوشون میکنم، احترام میذارم، ولی نمیتونم ازشون استفاده کنم. دلیلش اینه که ممکنه تو اون لحظه‌ای که لازم هستش به فکر من نرسه، به ذهن من نرسه که من باید الان این کار چه کاری بکنم. به این خاطر که من میگم تعصب هیچ وقت تموم نمیشه و ما باید همیشه دنبال باورهای کهنه‌ای بگردیم که برای ما به شکل تعصب شدن و روی رفتار ما تاثیر میذارن، روی کردار ما تاثیر میذارن. در ادامه برنامه شاید یکی دو تا توی سهم ما بتونیم یکی دو تا از اینا که اصلا شاید به نظر من و شما تعصب به نظر نیاد ولی در واقع تعصبه، بررسی بکنیمشون توی بخش سهم من.
حتما.
توی بخش این که تعصب از کجا میاد، ما خیلی صحبت کردیم یادم راجع به تعصب که چگونه هست، چه شکلایی میتونه داشته باشه. من و تعصب به نظر من گیر کردن در یک باور و اصرار بر اون باوره که اصرار بر درست بودن اون باوره که من دیگه حاضر نباشم راجع به اون باور، راجع به اون بس اصلا صحبت کنم، تجربه داشته. حالا بعضیش جنبه بیرونی داره، یعنی این که من میرم میشینم یه جا و راجع به باور من صحبت میشه و من ساکت میشینم، اما در درونم دارم مقاومت میکنم. حتما این حالت آرامش منو به هم میزنه و من باید بهش بررسی کنم وقتی که آرامشم، ثبات عاطفی من به هم زد، دلیلش چیه. یه موقع هم هستش که نه، عکس العمل نشون میدم توی جمع و از باورم دفاع میکنم. این یه خورده دردسرش کمتره به خاطر اینکه من شروع کردم دفاع کردم و متوجه میشم که من به خاطر همین دفاعی که دارم میکنم، ممکنه، البته هر دفاعی به عنوان تعصب نیست، ممکنه تعصب پیدا کرده باشم، میتونم بررسیش بکنم. اما خود تعصب اگر ما دقت بکنیم بیشتر از همه مربوط به مسائلی هست که مورد انتخاب من و شما نیست. تکرار میکنم، مسئله ای رو ما روش تعصب داریم که مورد انتخاب من نیست. من ملیتم رو خودم انتخاب نکردم و روی این ملیت تعصب دارم. دلم میخواد که اگر در ایران کوچکترین اتفاقی بیفته رو عواطف من تأثیر میذاره، اما اگر در چه میدونم اندونزی یه دونه موج سونامی بیاد و مثلا 200,000 نفر رو بکشه، شاید من خیلی مشکل نداشته باشم. اینه که یکی از چیزهایی که تعصب میاره عدم انتخابه. یعنی من توی انتخاب میهنم تعصبی نداشتم، میهنی انتخاب شده، من توش زاده شدم، به دنیا اومدم و با اون فرهنگ بزرگ شدم. یکی دیگه از روندهایی که، حالا برمیگردیم به این مطلب، یکی دیگر روندهایی که باعث تعصب من میشه مذهبیه که باز من خودم اون مذهب انتخاب نکردم، چون پدرم مادرم مسلمان بودن، من مذهب اسلام رو انتخاب کردم. حالا الانم مسلمان هستم و گاهن میبینیم که حالا توی این کشتارها، توی این سرکوب ها یه دستن، خب پول میگیرن سرکوب میکنن، ولی من مطمئنم و واقعا دیدم یه عده‌ای هم هستن که به خاطر اینکه تعصبشون برآورده بشه، به خاطر اینکه مسائل مذهبی دارن، به خاطر اینکه به مذهبشون چیزی وارد نشه، خچه‌ای وارد نشه، آدم میکشن. و اینم خیلی ما دیدیم، چون پولم یه بردی داره اما ما دیدیم که یه کسایی هم مثلا توی کشتارا دست داشتن، حتی توی داستانایی که از این کشتارا 67 و اینا میخونیم میبینیم که اصلا ممکنه اون طرف خیلی هم پولکی نبوده، فقط برای حفظ دینش، برای حفظ اسلامش آدم کشته. حتی اینجا در اروپا هم بوده، وقتی که تا وبا بوده یا تا اون بوده، فکر کنم تا اون، بله تا اون بوده، در سالهای قرن 16 و 17 هم که تا اونی میاد و 2 میلیون اروپایی کشته میشن، کشیش هم 500 هزار تا دختر زیر 18 سال رو میکشن به خاطر اینکه فکر میکردن اینا شیطانن و وبا تا اون به خاطر اینها اومده. اینه که اینم من انتخاب من نیست، تجارب قبلی هم میتونه تعصب آور باشه که صحبت شو کردیم بعضی از تعصبات. مثلا من تعصب دارم که علم حتما میتونه همه این مسائل من حل بکنه، چون در یکی دو مورد مسائلم حل شده، پس من تعصب دارم که پس همه مسائل رو میشه به لحاظ علمی حل کرد. اینم یه شکلی از تعصبه که به وجود میاد. و دلیل همه اینا اینه که انتخاب من نیست، چیزی رو که من انتخاب کنم با مشورت دنبالش برم، درست و غلط بودنش رو بررسی بکنم و بپذیرمش، به محض اینکه یک دلیلی بر رد اون استدلالای من بیاد، من رد قبول میکنم، اون دلیل رو میپذیرم و استدلالای قبلی رو میتونم ردشون میکنم. برای چی؟ برای اینکه اینها بر اساس انتخاب من اومدن در اصل، یعنی اینکه من انتخاب کردم یه چیزی رو، انتخاب کردم، پذیرفتم، تجربهش کردم، حالا الان میاد یه چیزی اینو رد میکنه، چون من خودم انتخاب کردم اینو، این رد کردنم میپذیرم. اما وقتی یه چیزی رو برای من انتخاب کردن و من به گونه در جریان اون قرار گرفتم، یه خورده برای من تغییر دادنش سخته. مثل همین تعصبای مذهبی که صحبت کردیم، اینا چیزایی هن که برای ما انتخاب کردن و دست خود ما نیست.
حالا ملیت هم
بچه بله در ارتباط پدر مادر، ملیت، همه چی اینا انتخاب شده است واسمون.
آره، منظورم به اینه که بچه هایی که مهاجرت میکنن توسط پدر مادرشون به نسبت ما اون تعصب رو ندارن.
بله اصلا تعصب ندارن. و اینکه انسان مدرن، ببینید ما اگر بیایم انسان بدوی رو در نظر بگیریم از قبل از تمدن بشری، قبل از 3-4 هزار سال پیش، دو تا چیز خیلی خوب کار میکرده و جوامع رو دور همدیگه جمع میکرده، بینشون حالا حداقل داخلی بینشون از جنگ و خونریزی جلوگیری میکرده. یکیش فرهنگ اون اجتماع بوده که به شکل اشعار و نمیدونم نقاشی ها و اینا مونده. یکیش هم مذاهبه، یعنی در اصل مذاهب کار کرده. اولیهشون این بوده که انسان رو تغییر بدن و در یه دوره هایی هم خیلی خوب کار کرده این مذاهب. اینطوری نبوده که ما فکر میکنیم الان مثلا اینایی که میگن بیاییم ما قوانین 2400 سال پیش توی جوامعمون پیاده بکنیم. اینا قوانینی بودن که برای افکار 1400 سال پیش بدوی توی بیابونا طراحی شده، برای اونا خیلی چیز بزرگ و مهمی بوده. منتها ما همین بزرگ و مهم بودنش رو فقط نگه داشتیم آوردیم امروز هم میخوایم توی جوامع امروزی پیادهش بکنیم، تو عصر حاضر، تو عصر مدرن، که یه تیری توی تهران در شلیک میشه، بعضی از سوئدیا زودتر میفهمن از خود ایرانیا. میخوام توی همچین جامعه ای ما بیایم با قوانین 1400 سال پیش رو پیاده بکنیم. خب این نمیشه دیگه، اینا برد نداره، کاربرد نداره و نمیتونه یک انسان مدرن رو اقناع بکنه. بنابراین این گونه هستش که ما باید بپذیریم تغییرات رو و ببینیم که حالا من یه
البته ببین شهرام، من فکر میکنم تعصب داشتن خود به خودی میتونه در ابتدا چیز بدی نباشه.
همینو گفتم دیگه. آره. گفتم برای موقع در شروع مذهب و فرهنگ یک اجتماع کمک میکنه به رشد انسان ها، ولی در ادامه،
ولی ماندگار شدنشه که وقتی میمونه میپوسه، هر چیزی بمونه میپوسه، فقط سیر ترشیه که بمونه.
میمونه خوشمزه تر میشه.
شراب حافظ ها.
آره واقعا.
آره.
سیر ترشی که خب جای خود داره. ولی هر گونه تعصبی اگر بمونه سر جای خودش اون وقت اتفاقات ناگواری رو داره توی ذهن آدم ها.
آره دیگه ببینید، ما یه موضوعی که صحبت کردیم همیشه این بود که ما احتیاج به تغییر داریم، احتیاج به، یعنی هر چقدر که ما ترس اون از تغییر بیشتر باشه مشکلات عاطفیمون بیشتر میشه. حتی ببینید من یه چیزی رو حالا اخیراً خودم تجربه کردم، اگه وقتی که تغییر بعضی موقع در زندگی من و شما الزامی میشه، یعنی خودشو به ما تحمیل میکنه، یعنی اینجوریه که ما دیگه به جایی میرسیم بهش میگن استیصال، که دیگه با روش‌های گذشته، افکار گذشته، حالت‌های گذشته دیگه امکان ادامه زندگی وجود نداره. حالا این تغییر که میاد، ما چقدر توانایی داشته باشیم که دست از تعصباتمون برداریم، یا چقدر توانایی داشته باشیم که یعنی چقدر چون تغییر الزامیه گاهن اشتباهن ما مجبور میشیم چیزهای مثبت زندگیمون رو حذف بکنیم. چرا؟ چون نمیتونیم چیزهای منفی رو که روشون تعصب داریم تغییر بدیم. مثلا چون ما نمیتونیم خودمون رو به خاطر مسائلی که مثلا تعصبات مذهبیمون تغییر بدیم، از یه سری جوامع مدرن دور میفتیم، از یه سری گروه های اجتماعی، از یه سری قوم و خیش دوستان میریم به انزوا، چون نمیتونیم دست از تعصب مذهبیمون برداریم. یعنی این که تعصب این کارو، این بدترین کاری که میکنه اینه، در جایی که تغییر برای بنده الزامی میشود، من چون در مورد بعضی از چیزها تعصب دارم، شروع میکنم تغییر دادن چیزهای مثبت زندگیم به نفع اون چیزهای منفی، و تغییر منفی توی زندگی من پیش میاد و انقدر این کار ادامه پیدا میکنه تا منو واقعا دیگه مستاصل میکنه.
مثل وسواس ها
مثل گفتم دیگه، مثلا یک باور مذهبی باعث میشه من از چند تا گروه دور بمونم، از چند تا گروهی که لازمه دور و برم هستن، مجبورم باشون زندگی کنم، چون تعصب مذهبی دارم، یا حتی تعصب رد مذهب دارم. من حتی من چون تعصب دارم که کسی راجع به مذهب صحبت نکنه، ممکنه تو بعضی از گروه ها حاضر نشم، شرکت نکنم. اینه که تعصب وقتی از همه بدتر، وقتی مشکل برای ما درست میکنه که تغییر الزامی میشه و ما در استیصال قرار میگیریم. هر چقدر بتونیم دست از تعصبمون برداریم، میتونیم که حامل تغییرات مثبت باشیم. حافظم یه شعری میگه، بخونیم ازش که خورده فضا تلطیف بشه، خیلی وقت تو برنامه خلوت دل شعر حافظ رو نخوندیم. میگه گرز دست زلف مشکینت خطایی رفت، برز هندوی شما بر ما جفایی رفت. برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت، جور شاه کامران گر بر گدایی رفت. در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار، هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت. عشق بازی را تحمل باید ای دل پای دار، گر ملالی بود ور گر خطایی رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری برد، ور میان جان و جانان ماجرایی رفت. از سخنچینان ملالت ها پدید آمد، ولی گر میان همنشینان ناسزایی رفت. ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت. این شعر خیلی قشنگی بود که من چند وقت بود دو سه تا برنامه آوردم با خودم اینجا بخونمش، نشده. صحبت اینه که در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار، دست برداشتن از یه سری رنجش هایی که من ممکنه نسبت به خودم، نسبت به خانوادم، دوستانم، همین صحبت اینه که گفتیم دیگه، صحبت اینه که چه چیزایی ثبات عاطفیمونو به هم می‌ریزه. یکی از چیزایی که از همه بیشتر ارتباط عاطفی ما انسان ها رو به هم میزنه رنجشه. حافظ میگه در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت. یعنی اگر تو با صفا باشی، دل با صفایی داشته باشی، میتونی دست از رنجش ها و کدورتات برداری. داشتم میگفتم که ما ممکنه که این رنجش ها و کدورت ها رو از خانوادمون داشته باشیم، از دوستانمون داشته باشیم، از اطرافیانمون، یا حتی از دنیایی که توش زندگی میکنیم، از کائنات. شاید اگه اعتقاد داشته باشیم این رنجش از خدا داشته باشیم، میگم چرا خدا اینجوری باز، اگه اعتقاد به خدا داشته باشیم، میگم خدا چه زندگی واسه ما درست کرد، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا بچه‌م از دستم رفت، چرا چه میدونم پولم از دستم رفت، ثروتم از دستم رفت. یه سری چیزایی که من فکر میکنم که برای من واجب بوده که باشه و حالا که رفته از دستم رفته رنجش میگیرم. یا اینکه دوستی به هم یه چیزی میگه، منظوری هم نداشته، حالا ممکنه به خطا یا ممکنه به اشکال درست گرفته باشه، موضوع من هستم و چیزی که زاویه‌ای که من راجع به زندگی دارم. که مسئله اینه که چیزی که الان توی این قضیه خیلی مهمه اینه که من باید رنجشامو بریزم دور. این رنجشا زاویه دید منو خراب میکنه تو زندگی، کدورتا زاویه دید من. و چه کسی رنجش ها رو با خودش نگه می‌داره؟ کسی که بخشش توی وجودش نباشه، کسی که نتونه دیگران رو ببخشه، رنجش ها رو تو وجود خودش نگه می‌داره و ثبات عاطفی و آرامش خودش رو در اصل به هم می‌زنه. حالا من یادمه که یک بار توی یکی از این برنامه‌ها، الان اگه بخوایم دنبال سهم خودمون صحبت بکنیم تو قضیه اتفاقاتی که در کشور خودمون میره، من الان از اینجا شروع میکنم و دلیلش هم گفتم چرا به سهم خودمون میرسیم، چون ما دنبال بحث این هستیم که چگونه یه آرامشی پیدا بکنیم و چگونه یه ثبات عاطفی داشته باشیم، رفتارهای هیجانی نداشته باشیم. این مستلزم اینه که ما به همه مسائلی که روی احساسمون تأثیر منفی میگذارد رسیدگی کنیم. اگر من اول برنامه هم صحبت کردم، اگر من در مورد این مسائلی که داره در کشورم اتفاق میفته هیچ احساسی ندارم، هیچ مسئله‌ای ندارم، دلم هم نمیخواد بهش فکر بکنم، خودم رو جزو موضوع نمیدانم و به وضعیتی که دارم راضیم، اصلا لزومی نداره دیگه من دنبال سهم خودم بگردم. حالا چه من یا خودم رو متقاعد کردم که موضوع به من ربط نداره، یا اینی که نه زندگیمو دارم میکنم و اینا. خب اگر اینجوریه که اصلا بحثی نداریم، چون دیگه ما صحبتمون صحبت آرامش داشتنه. در صحبت آرامش داشتنم که خیلی خب دیگه یه همچین شخصی آرامش داره، اما من خودم برای خودم نگاه کردم دیدم که من یه همچین آرامشی رو نداشتم، به خاطر اینکه اینا تأثیر روی روحیم میذاشت، روی افکارم تأثیر میذاشت. این مدتی که این مسائل اینجوری بود و حتی تا چند روز بعدش من خیلی درگیر شبکه‌های اجتماعی بودم که ببینم چه اخباری هست، چه چیزایی هست، و متاسفانه مسائل زیادی
برای اکثرمون همینطور بوده
و متاسفانه مسائل زیادی هم اتفاق افتاده بود. توی فیلم ها دیدیم و ما متاسفیم. اینها یه جنبه داره که حالا انسانیه که اتفاق افتاد، یه جنبه هم داره که ما متعلق به این فرهنگ هستیم. کی این اتفاق افتاده که مثلا یه ایرانی بتونه با یه ایرانی دیگه همچین کاری بکنه؟ چه توانایی، چه چیزی پیش اومده که یه ایرانی بتونه پول بگیره مثلا به یه ایرانی دیگر با تیر بزنه مثلا، یا با چماق بزنه، یا من یه همچین وحشیگیریه که مثلا چه میدونم شاید از مغول سر میزده توی ایران،
مگه نبوده قبلا؟
چرا دیگه مغول بنیانگذارش مغول و
این قضیه ای که حالا الان باب شده به گونه ای که شخصا حالا میگم در قبل از 40 سال مگه حادثه 17 شهریور اتفاق نیفتاد؟ اونجا هم سربازا بودن و مردم بودن و اون سربازا هم ایرانی بودن و حالا خیلی هاشون هم حقوق سربازی میگرفتن، بابت این کار هم حقوق نمیگرفتن، دستور تیر داشتن، زدن مردمو. یا امثال این گونه اتفاقات بوده؟
البته بله بوده. موضوع سر اینه که به این گستردگی نبوده.
همین راجب اینش میشه بحث کرد که خب
و به این عمق نبوده. مسئله اینه
در اینی که اینا وحشیان، مثلا
وحشیگی به این شدت نبوده. مسلما سعدی هم میگه بنیاد ظلم اول اندکی بود، هر که آمد بران مزیدی گذاشت تا بدین غایت رسید. 800 سال پیش میگه بدین غایت، یعنی مثلا فکر میکرده در 800 سال پیش نهایت ظلم انسان اتفاق افتاده، دیگه از این بدتر نمیشه. اونجا که میگه تا بدین غایت رسید، یعنی به این نهایتی که هست، یعنی آخر ظلمه. در حالی که ما میدونیم که اصلا در گذشته خیلی همچین ظلم ها اینقدر پایدار و قوی و اینا نبوده. کاری نداریم،
قدرت که... مردم بیشتر بوده در گذشته. یک بحثی رو من توی شبکه های اجتماعی میدیدم در ارتباط با یک مثلثی که ظاهراً در دوره حالا دوره کمونیستی روسیه برقرار بوده، مثلث جانی، قربانی و راهنما. سه ضلع مثلثن و سوالی که مطرح کرده بود این گونه بود که دو سر بالای این مثلث میشدن جلاد یا مثلا کسی که زور میگه، راهنما
منظور حامیه
نه راهنما،
جانی، حامی، قربانی.
آره حالا حامی هم میتونه باشه و بعد قربانی. حالا اون که اینها مدام جاشون در حال تغییر کردنه.
دقیقاً
که داشتش توضیح میداد که اون شخصی که به عنوان جلاد هست، اگر فرض بکنیم مثلا یک زن و شوهری دعواشون میشه، مثلا زن میشه قربانی به طور مثال، مرد میشه جلاد. بعد این زن میاد از دوست خودش کمک میگیره، پیشش میره، درد دل میکنه، پس
دنبال حامی میگه.
آره اون دوست به عنوان حامی یک راهنمایی بهش میکنه و بعد اون زن با استفاده از اون راهنمایی میاد میره
جلاد مرده،
جلاد
میشه.
آره جلاد مرده میشه. در اون لحظه جلاد جاشو با قربانی عوض میکنه
دقیقا.
و بعد کار به کتککاری میکشه. بنابراین دوباره باز جای این دوتا عوض میشه و زن که شکست خورده از حمایت‌های حامیه برمیگرده حامی رو قربانی میکنه، که با این چیزایی که تو گفتی من رفتم. آره یعنی حامی میاد قربانی میشه و این مثلث مرتب جاهای این افراد عوض میشن و این چرخه انقدر ادامه پیدا میکنه و هیچ اتفاقی هم نمیه، هی همینجوری جاهاشون عوض میشه.
بگونه هر کسی یه قربانی و یه جانی و یک حامی میشه.
دقیقاً. و بعد داشت توضیح میداد که چیکار کنیم که توی این مثلث گیر نکنیم، بیایم بیرون از این مثلث که بتونیم مشکل رو حل کنیم. چارش چیه؟ که دارم همین رو دنبال میکنم که منتظرم کامل بشه بعد بیایم یک برنامه، یعنی با تو قبلش صحبت بکنیم، یه برنامه در ارتباط با این موضوع. فکر میکنم موضوع خیلی جذابی باشه.
دقیقاً.
که انسان میتونه در آن واحد هم حکم جلاد رو داشته باشه، هم حکم قربانی و هم حکم حامی. هر ستا رو میتونه در آن واحد بازی بکنه و چجوری باید داخل این مثلث قرار نگرفت. اگر وارد شدی سریع بتونی خودتو بکشی بیرون.
دقیقاً. ببینید مسئله اینه که چرخه خشونت برنده نداره. موضوعی که تو داری میگه این شکلیه، اینه که ما چرخه خشونت توی جامعهمون، الان میخواستم وارد این مبحث بشم چه مثال خوبی زدی، چرخه خشونت تو جامعه ما دنبال میشه. یادمه که میگفتن مثلا شاه عصبانی شد زد تو گوش هویدا، هویدا زد تو گوش نیکپی، نیکپی زد تو گوش معاونش، معاونش رفت زد تو گوش
کارمند اداره
رفت رفتگر رو کتک زد، رفتگر هم رفت خونه شب بچهش رو زد، باز دوباره بچه اومد بزرگ شد، شد مثلا شاه، بعد اون دوباره شروع کرد همینجوری اومد، یعنی به یه مقامی رسید، بعد از اون مقام با چرخه خشونت تکرار شونده است. اصلا بحثی در این قضیه نیست. جوامعی هم که پیشرفت کردن در یک جایی گفتن دیگر بس است. یعنی چی؟ یعنی این که ما دیگر نمیتوانیم مسائل درونی و اجتماعیمونو با خشونت حل بکنیم. اینی که میگن آقا یه نفر رو اعدام نکنین، فقط به خاطر این نیستش که اعدام کردن کار بدیه، جیزه، اخه، فلانه. اعدام کردن دنبال کردن یک چرخه خشونتیه. یعنی تو حالا این کارو کردی، منم حالا این کارو باهات میکنم. یکی از دلایلی که مذاهب الان دارن یواش یواش از رونق میفتن اینه که چون مذاهب چرخه خشونت رو تشویق میکنن، میگن خیلی خب حالا که تو مشروب خوردی اگه اینجا باشه که ما شلاقت میزنیم، اگه اونجا باشه که دیگه با ویلا، مثلا به خاطر یه بار مشروب خوردن قراره هزاران سال تو عذاب ببینی و مشکل پیدا بکنی و قص الهازا. خیلی چیز، خیلی این چیزا توی مذهب زیاده. یعنی مذهب خدایی برای ما آورده، خدای انتقامگر، انتقامجو،
ترسناک
و این کسی که قراره ما رو آویزون کنه، پدرمون دراره، نمیدونم فلان. اصلا مردم میگن خیلی خوب حالا که قراره اینقدر آویزون شیم و پدرمون در بیاد و فلان و اینا، چرا ما اصلا خب پس به کار خودمون ادامه ندیم؟ چرا روش خودمون رو ادامه ندیم؟ چرا بیشتر مشروب نخوریم؟ چرا راه خودمون نریم؟ حالا قص الهازا دیگه، حالا مشروب خوردن یه مثالش. و این گونه انتقامجویی انسان رو از زندگی بیزار میکنه، از اینکه دنبال راههای جدید بره بیزار میشه آدم. و تو این چرخه هستش که اون مثلث پیش میاد. ما اتفاقا تو برنامه‌هامون حتما به این نکته میرسیدیم که مثلث حامی و جانی و قربانی. ببین، ما وقتی که وارد یه مسئله میشیم و میگیم که من توی این مسئله شکست خوردم، منظور من چیه؟ وقتی میام خودم رو محکوم میکنم، میگم تو فلان اشتباه رو کردی، و دست بر نمیدارم از این وضعیت که بپذیرم آقا منم یه انسانم اشتباه میکنم. چرا نمیپذیرم من یه انسانم اشتباه میکنم؟ برای اینکه دنبال اون حامیه میگردم، خودم قربانی رفتار خودم شدم، هی میام خودم رو محکوم میکنم، دنبال اون حامیه میگردم که بیاد از من حمایت بکنه. من میگم مثلا فلانی پول منو خورده دیگه، انقدر حالم بد میشه، انقدر این موضوع رو دنبال میکنم، انقدر دنبال اشتباهات خودم میگردم که تبدیل میشم به قربانی. و وقتی تبدیل شدم به قربانی، دنبال یه حامی میگردم که بیاد اون کسی که پول من از دست اون کسی که یا حداقل با هم همدردی کنه، حداقل با هم همدلی بکنه. آقا منم یه انسانم، اگه خودم ببخشم میتونم، اصلا نیازی به این که یه نفر حامی بشه لزومی نداره من قربانی بشه. من یه انسانم، اشتباه کردم، پولم دادم دست یه آقای رفته، تموم شد رفت. من نباید اینجا آقا من اشتباه کردم، گذاشتم با بچه من مثلا این خیلی گرم بشه، حالا اومده تو حالا مثلا چه میدونم بچه دوتاشونه، حالا یکیشون تونسته مثلا بچه رو جذب کنه به خودش. آره اگه من نذاشته بودم این انقدر رابطش با بچه، اصلا من نباید بذارم رابطه مثلا شوهرم با بچه‌م انقدر خوب بشه که اگه احیانا فردا یه اختلافی داشتیم بچه من گرایشش همش به سمت اونش، دائم دارم رابطه شوهرم و بچه‌مو خراب می‌کنم، رابطه زنم و بچه‌مو خراب می‌کنم که از ترس اینکه یه همچین اتفاق نیفته. نه، این روش این بوده هستش، ولی یک جایی در جامعه ما باید دست برداریم ازش. یعنی این چرخه یعنی ما باید به گونه‌ای شروع کنیم به بخشیدن هم دیگه. یعنی ما باید یک جایی شروع بکنیم به این که دیگه حالا اگه یه نفرم زد تو گوش من، من لزومی نداره یه قربانی دیگر پیدا بکنم و این چرخه خشونت رو تکرار بکنم. من نباید انتقام بگیرم، چون اکثر ضرباتی که من میخورم از یه قوی تره، و این قوی تر رو من چون نمیتونم ازش انتقام بگیرم، میگرم دنبال یه ضعیف تر که انتقام بگیرم دیگه. بنابراین من مجبورم که روی یه کسی دیگه انتقام خودم رو خالی بکنم، و چون انتقام خودم روی کسی، این چرخه تکرار میشه. این اجتماع هرگز روی آرامش و خوشی به خودش نخواهد دید، به خاطر اینکه من دیگه بخشش ندارم، من نمیتونم ببخشم، نمیتونم بگذرم، همش دارم دنبال یکی میگردم که این حس و این حالت رو از خودم خارج بکنم، انتقام خودم رو بگیرم. در حالی که من اگه کافیه که یک مقدار آدم بخشنده باشم، بگذرم، اشکالی نداره، حالا من میتونم این درد رو تحمل کنم، خودم نگرش دارم. نه اینکه در ببین مسئله اینه، یکی از مسائل اینه که من یاد نگرفتم ابراز وجود بکنم. فکر میکنم اگه یه نفر زد تو گوش من، راه حلش اینه که من برم بزنم تو گوش یه نفر دیگه. من یه راه حل جدیدی رو پیدا نمیکنم، روی این راه حلم تعصب دارم که آقا یه نفر زد تو گوش من، راه حل من اینه که برم بزنم تو گوش یکی دیگه، دلم خالی شه خنک، یا برم فوش بدم، یا یکی از زندگی بندازم، یا چه میدونم یه بابایی رو بیچاره بکنم که خودم آرامش پیدا بکنم. در حالی که راه حل دیگه هم هست، من میتونم یاد بگیرم که با احساساتم چه جوری برخورد کنم، چه عواطفی داشته باشم، چه احساساتی، چه تغییراتی در من لازمه که شکل بگیره که من بتوانم دنبال ادامه دهنده این خشونت نباشم. لزومی نداره من انتقام بگیرم، من میتونم احساساتمو به گونه دیگه، به شکل دیگه و به شکل محترمتری دنبال بکنم و ازشون لذت ببرم، از زندگیم لذت ببرم، در حالی که حالا احتمالاً یه جایی یا سوء استفاده شده ازم یا چکی خوردم یا مشکلاتی داشتم. اینه که ما یک جایی باید این چرخه خشونت رو ما یاد بگیریم که بذاریم کنار. جوامعی هم که این کارو کردن خیلی موفق بودن، میتونیم حالا مثالی هست همه هم میدونن دیگه، من بگم مثلا گاندی و نمیدونم حتی مارتین لوتر کینگ توی آمریکا هم این روشو داشته. مسئله اینه که الان اگر یه موقع صحبت این گونه ملاتفت و ملایمت پیش میاد، همه میگن نه پس حالا پس منظورشون اینه که ما بریم مثلا وایسیم جمهوری اسلامی بکشتمون بعد ما ساکت باشیم. اینا نه، منظور من این نیستش. منظور من یک چیز در یک جنبه درونی قضیه است. جنبه درونی قضیه اینه که من یاد بگیرم که توی داخل جامعه خودم، در اطراف خودم، نمیدونم حالا ممکنه من به لحاظ سیاسی یا به لحاظ فعالیت‌های سیاسی بیرون تو خیابون در تهران مشکل دارم، ممکنه که دست به یخ بشم با مامور دعوا هم بکنم، اینا یه چیز دیگه است، اینا رو بذارین کنار. موضوع ما درونیات خودمونه و ثبات عاطفی که همیشه صحبتش میکنیم و احساساتمونه. ما میتونیم حتی مبارزه کنیم با احساسات خوب، ما میتونیم حتی بجنگیم، خون بریزیم یا کشته بدیم، ولی احساساتمون جوری نباشه که جنبه انتقام جویانه داشته باشه، بلکه جنبه پیشرفت برای خودمون، اطرافیانمون و اجتماعمون داشته باشه.
من فکر میکنم لازمه که خیلی در این مورد صحبت بکنیم، ولی وقت کوتاه و زمان بسیار کم. بنابراین هفته های آینده هم در مورد هم این مثلث و هم در مورد سهم من در جامعه و در مورد خودم بیشتر از وجود تو استفاده خواهیم کرد. شهرام عزیز، بسیار سپاسگزارم از تو.
خواهش.
و ممنون به خاطر شرکتت برنامه امروز.
مرسی.
چرا برنامه رو نتونستم بگم؟ در برنامه امروز. آره، بسیار عالی. قربانت، روزت بخیر.